سلام به همه. خب ممنون از شما عزیزان که در این 20 قسمت از واکاوی ورکشاپ دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 همراه ما بودید. واقعا مسیر طولانی و عجیبی بود. حالا امروز بیاید یه مروری داشته باشیم که تا اینجا چه چیزهایی یاد گرفتیم. البته ببینید راستش من امروز فقط میگم چه مفاهیمی رو یاد گرفتیم و خیلی ریز نمیشم تو همه جزئیات، تا شما دانشجوهای این مباحث خودتون برید و اگر دوست داشتید همه منابع و فایل‌های صوتی رو کامل گوش کنید.
دقیقاً. سلام به همگیم. آره ما امروز انبوهی از یادداشت‌های این ورکشاپ رو روی میز داریم و هدف اون اینه که یه تصویر کلی از این ادعاهای شگفت‌انگیز بسازیم، اینکه چطور افکار ما میتونن واقعیت و بیولوژی ما رو تغییر بدن. و البته مثل همیشه ما قرار نیست اینا رو چشم بسته تایید کنیم، بلکه می‌خوایم استدلال‌ها رو بشکفیم و ببینیم پشت این تئوری‌ها چه منطقی نهفته هست.
خب بیایید این مسیر رو از آشناترین جای ممکن شروع کنیم. طبق این یادداشتا اصلاً چرا تغییر کردن اینقدر برای ما سخته؟ یعنی همه ما می‌خوایم فردا آدم موفق تری باشیم. ولی خب بیایید روتین صبحگاهی یه آدم معمولی رو مرور کنیم.
آها.
چشممون هنوز نیمه بازه، دستمون میره سمت گوشی، واتساپ رو چک می‌کنیم، اینستاگرام رو بالا و پایین می‌کنیم، اخبار نگران کننده می‌خونیم. بعد تو ذهنمون شروع میکنیم به فکر کردن به بدهی‌ها، همکارایی که روی اعصابمونن، دردهای جسمی. جول دیسپنزا تو منابع اینو یه چرخه کارما میدونه. میگه اگه دیروز خودت رو روی فردات کپی پیست کنی، آیندت کاملا قابل پیشبینی میشه.
آره، و چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که از نظر نوروساینس این حرف کاملا پای و اساس داره. تو منابع ارجاع داده شده که حدود 90% از افکاری که شما امروز تو سرتون دارید دقیقا همون افکار دیروزا هستن.
90%؟ خیلی زیاده.
خیلی زیاده. ببین یه اصلی تو عصب شناسی داریم به اسم قانون هب. میگه مدارهای عصبی که با هم فعال میشن به هم متصل میشن. وقتی هر روز به همون مشکلات تکراری فکر میکنی، داری همون نورون‌ها رو دوباره شلیک میکنی. اینجوری اون الگوهای عصبی زخیمتر میشن.
خب، پس با این حساب یعنی مغز ما تو این حالت اصلا ابزاری برای خلق آینده نیست، درسته؟ انگار فقط یه آرشیو یا یه نقشه ای از گذشته است.
دقیقا همینه. چالش از جای شروع میشه که روزت رو با احساسات گذشته شروع میکنی. دیسپنزا میگه افکار زبان مغز هستن و احساسات زبان بدن. وقتی به مشکلات گذشته فکر میکنی، بدنت همون احساسات خشم یا ترس رو دوباره بیدار میکنه. و مشکل اینجاست که بدن نمیتونه تفاوت بین یه اتفاق واقعی تو بیرون و یه خاطره ذهنی تو درون رو تشخیص بده.
وای صبر کن، یعنی وقتی من به قسط عقب افتاده یه وامم فکر میکنم، بدنم فکر میکنه اون خطر الان واقعا جلومه؟
آره، بیولوژی تو کاملا تو گذشته گیر میکنه. مواد شیمیایی و هورمون‌هایی ترشح میشه که مال یه بحران تو گذشته است و تو با بیولوژی گذشته نمیتونی یه آینده جدید بسازی.
این ما رو میرسونه به بحث استرس. تو یادداشت‌های ورکشاپ دیسپنزا یه داستان شخصی خیلی جالب تعریف میکنه که به نظرم این مکانیزم رو عالی توضیح میده. اون ماجرای شیری کوهی.
آره، داستان معروف مزرعه‌اش.
دقیقاً. میگه شب تو مزرعه‌اش داشته قدم میزده، هوا کاملا تاریک. یهو صدای خشخش بلندی از پشت صخره‌ها میشنوه، سگاش رو صدا میزنه ولی هیچی، فقط سکوت. نور گوشیش رو میندازه و بوم، خودش رو چهره به چهره با یه شیر کوهی بزرگ میبینه. خب تو این لحظه تو بدن چه اتفاقی میفته؟
خب سیستم عصبی سمپاتیک روشن میشه. همون واکنش جنگ یا گریز. یه موج عظیم از آدرنالین وارد خون میشه. تو منابع میگه امواج مغزی تو این حالت میرن روی فرکانس بتای بالا.
همون های بتا.
آره. تو بتای بالا تمام تمرکزت فقط میره روی سه تا چیز. بدنت تا زنده بمونی، محیط اطرافت برای پیدا کردن راه فرار و زمان، اینکه چقدر طول میکشه برسم به یه جای امن.
تو منابع یه تشبیه فوق‌العاده برای این حالت بود. میگفت موندن تو بتای بالا مثل اینه که سواری ماشین اسپورت خیلی گرون قیمت شدی، گذاشتیش دنده یک و داری تو اتوبان با تمام قدرت گاز میدی.
دقیقاً. دور موتور میرسه به خط قرمز. اگه اینو ادامه بدی موتور میترکه.
خب مسئله اینه که ما که هر روز تو خیابون شیرکوهی نمیبینیم. پس چرا این سیستم انقدر تو زندگی مدرن ما روشنه؟
چون ما انسانیم. دیسپنزا مقایسه جالبی میکنه بین انسان و گورخر. گورخر وقتی از دست شیر فرار میکنه، چند دقیقه بعد سیستمش آروم میشه و شروع میکنه به علف خوردن. استرسش تموم میشه.
ولی ما ولکن نیستیم؟
نه، نیستیم. ما میتونیم واکنش جنگ یا گریز رو فقط با یه فکر روشن کنیم. نیازی به شیر کوهی نداری. فقط کافیه به جلسه یه فردا با رئیست فکر کنی. همون سیلاب هورمون‌های استرس وارد خونت میشه.
پس ما موتور رو همون دنده یک نگه میداریم و فقط گاز میدیم.
آره، و بدتر این که به این هورمون‌ها معتاد میشیم. وقتی به کورتیزول و آدرنالین معتاد بشی، ذهنت ناخودآگاه همش دنبال مشکل میگرده تا اون دوز روزانش رو بگیره. تو این حالت بقا هیچ انرژی برای ترمیم بدن یا تغییر کردن باقی نمیمونه.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. اگه افکار بد میتونن این کار رو با ما بکنن، ورکشاپی که عکسش هم صادقه. میرسیم به بحث تمرین ذهنی. دو تا آزمایش علمی تو یاد داشته بود که مغز منو منفجر کرد.
کدوم آزمایش رو میگی؟
اولیش درباره پیانو زدن بود. دو گروه بودن که اصلا پیانو بلد نبودن. گروه اول 5 روز روزی 2 ساعت واقعا پیانو تمرین کردن. اسکن مغزی نشون داد مدارهای جدیدی تو مغزشون ساخته شده. خب این طبیعیه. اما گروه دوم، اینا فقط نشستن، چشماشون رو بستن و پیانو زدن رو تو ذهنشون تصویرسازی کردن. ادعا اینه که اسکن مغزی هر دو گروه دقیقاً شبیه هم بود. مگه میشه؟
از نظر نوروساینس بله، مغز انسان نمیتونه تفاوت بین یه تجربه واقعی تو بیرون و یه تجربه تصور شده با تمرکز بالا تو درون رو بفهمه. وقتی اونا تو ذهن پیانو میزدن، همون نورون‌ها شلیک میشدن و به هم وصل میشدن.
ولی آزمایش دوم دیگه خیلی عجیبه. اومدن سراغ عضله دو سر بازو. گروهی از مردا رو آوردن و گفتن 2 هفته روزی 1 ساعت تمرین وزن زدن تصور رو فقط تو ذهنتون تصور کنید. ولی گفتن باید احساس فشار و شدت وزنه رو هم تصور کنید. ادعا شده قدرت عضلانی اینا 13.5% بیشتر شده، بدون اینکه حتی یه وزنه نیم کیلویی بلند کنن. آخه عضله باید پاره بشه تا رشد کنه. دیسپنزا اینو چطور توجیه میکنه؟
اینجا دقیقاً مرز تئوری‌های دیسپنزا و علم رایجه. توجیه ورکشاپ اینه که ذهن و بدن کاملاً در هم تنیده هستن. وقتی با تمرکز بالا و احساس فشار اون عضله رو تصور می‌کردن، مغزشون سیگنال‌های الکتریکی واقعی به فیبرهای عضله می‌فرستاده. این سیگنال‌ها در نهایت به ژن‌ها دستور دادن پروتئین بسازن. اون نتیجه می‌گیره که اگه با فکر و احساس می‌تونی عضله رو قوی کنی، پس افکار روزمره‌ت هم دارن بدنت رو می‌سازن.
پس اگه من هر صبح سناریوی دعوا با رئیسم رو با جزئیات تصور کنم و تپش قلب بگیرم، در واقع دارم سیستمم رو برای یه بحرانی آماده می‌کنم که اصلاً وجود نداره. دارم با دست خودم مریض میشم.
دقیقاً، داری بدبختی رو تمرین ذهنی می‌کنی. بدنت هم ژن‌های استرس و التهاب رو روشن می‌کنه. واسه همین دیسپنزا مدام میگه باید کانون توجهت رو تغییر بدی. باید این مدارهای عصبی قدیمی رو قطع کنی.
خب تا اینجا همه چیز داخل بدن بود. اینا رو میشه یه جوری هضم کرد. ولی دیسپنزا یه پرش بزرگ میکنه. میپره بیرون از بدن و میگه ما میتونیم با این روش واقعیت بیرونیمون رو هم تغییر بدیم. مثلا شغل جدید پیدا کنیم. اینجا پای میدان کوانتومی میاد وسط. این جهش رو چطور توضیح میده؟
این بحث برانگیزترین بخش کاراشه. طبق آموزه‌های این ورکشاپ، برای تغییر ماده باید از ماده فراتر بری. نمیتونی با همون ذهن مادی پر از استرس دنیای مادی رو عوض کنی. میگه تو مدیتیشن باید تبدیل بشی به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ کجا و در هیچ زمان.
خب این یعنی چی؟ چطور میشه شد هیچ کس؟ تو عمل چجوریه؟
با تغییر نوع تمرکز. تو حالت عادی تمرکز ما همگراست، یعنی روی یه شی یا مشکل قفل شده. ولی تو این ورکشاپ میخوان تمرکز رو واگرا کنن، یعنی تمرکز کنی روی فضای خالی، روی خلا. وقتی تمرکزت رو از روی بدن و زمان برمیداری، اون صدای وراج مغز خاموش میشه، امواج مغزی از بتا میان پایین، میرسن به آلفا و تتا.
و این همون دروازه ورود به میدان کوانتومیه؟
آره، فضایی که پر از امکان و پتانسیله.
خب حالا فرض کن رفتیم تو این خلا. چجوری اون شغل جدید رو خلق کنیم؟ دیسپنزا اینجا یه تشبیه داره، میگه ما باید بشیم مثل یه مودم وای فای. میگه مغز سیگنال الکتریکی میده و قلب سیگنال مغناطیسی. این فقط یه استعاره است یا واقعا منظورش فیزیکیه؟
اصلا استعاره نیست، اون اینو یه مکانیزم فیزیکی میدونه. میگه افکارت بار الکتریکی دارن چون نورون‌ها شلیک میشن و احساساتت بار مغناطیسی دارن که از قلب ساطع میشه. وقتی مغز تو حالت آلفا منسجم میشه، یه نیت شفاف رو مثل یه سیگنال میفرسته به میدان کوانتومی.
خب
ولی این سیگنال برای جذب شدن با آهنربا نیاز داره. اینجاست که قلب میاد وسط. احساساتی مثل عشق یا شکرگزاری که ارتعاش بالایی دارن، این واقعیت رو سمت تو میکشن. به این میگه یه سیگنال الکترومغناطیسی.
ترکیب نیت ذهنی و احساس قلبی. خب بیاین اینو تو عمل ببینیم. داستان اون مهندس آلمانی پورشه تو یادداشت خیلی معروفه. میگه این آقا روی دستمال کاغذی حرف جی رو به نشونه شغل نوشت. دو تا خط موج دارم دورش کشید که مثلا همون میدان الکترومغناطیسیه. نیتش کی بود؟ کار تو تسلا، حقوق بیشتر، جای گرمتر.
و احساسش؟
احساسش هم شادی و قدردانی عمیق بود قبل از اینکه اصلا اتفاقی بیفته. نتیجه چی شد؟ کاملا تصادفی تو آسانسور یه هتل تو هامبورگ ایلان ماسک رو میبینه، همونجا مصاحبه میشه و استخدام میشه. ببین کشیدن یه حرف روی دستمال و دیدن ایلان ماسک تو آسانسور، این بیشتر شبیه جادوه تا علم. این تصادف رو چطور توجیه میکنن؟
شاید از دید یه آدم بیرون این فقط شانس باشه، ولی دیسپنزا میگه این اثبات فرمولشه. چرا؟ چون اون مهندس یه کار کلیدی کرد. هرگز به این فکر نکرد که این اتفاق چطور قراره بیفته.
یعنی نگفت رزومم رو کی بفرستم یا به کی زنگ بزنم.
آره، دیسپنزا میگه اگه شروع کنی به فکر کردن درباره چگونگی ماجرا، داری از قوانین علت و معلولی گذشتت استفاده میکنی. محدود میشی به همون واقعیت سبودی که میشناسی. ولی وقتی فقط سیگنال رو میفرستی و چگونگی رو رها میکنی، به شکلی تو زندگیت متجلی میشه که ذهنت عمرن نمیتونست پیش بینی کنه. مثل برخورد تو آسانسور.
یه داستان دیگه هم از خود دیسپنزا بود که تو هواپیما کارت ویزیت یه تاکستان تو ایتالیا رو گم میکنه. اونم حرف سی رو مینویسه و فقط احساس شکرگزاری میکنه. ماها بعد دقیقاً دم در یه هتل که کلن برای ورکشاپ خودشون رزرو شده بود، همون خانم صاحب تاکستان رو میبینه. خانم از سال قبل اونجا رو واسه یه فستیوال رزرو کرده بوده. دوباره همون رها کردن چگونگی. ولی چرا اینقدر روی کلمه شکرگزاری تاکید میشه؟ این مگه فقط یه کار اخلاقی نیست؟
نه، تو این چارچوب شکرگزاری یه کار اخلاقی نیست، یه نقش بیولوژیک داره. اون میگه شکرگزاری نهایی ترین حالت دریافته. ما عادت کردیم اول یه اتفاق خوب بیفته بعد شکرگزار بشیم.
آره خب طبیعیش همینه.
ولی تو مدل کوانتومی وقتی قبل از اتفاق شکرگزاری میکنی، بدنت که فرق درون و بیرون رو نمیفهمه، باورش میشه که اون اتفاق افتاده. از نظر شیمیایی هم فرکانس میشی با دریافت اون آینده. به بدنت سیگنال میدی که رویا به واقعیت تبدیل شده.
این نگاه به شکرگزاری واقعا بازی رو عوض میکنه. خب ما از روتین صبحگاهی رسیدیم به میدان کوانتومی، اما یه ادعای تکان دهنده تو بخش پایانی هست در مورد شفا پیدا کردن.
بله، بحث اپیژنتیک، اینکه ژن‌ها سرنوشت ما نیستن. داستان یه آقایی بود که بیماری ALS داشت و روی ویلچر بود. علم پزشکی میگه این بیماری درمان نداره. طبق چارچوب این ورکشاپ، این آدم تونست فقط با احساس عشق عمیق سیگنال‌های جدیدی به سلول‌هاش بفرسته. ادعا اینه که قبل از هر تغییر فیزیکی تو محیط، اون ژن‌های بیماری رو خاموش کرد و ژن‌های سلامتی رو روشن کرد و در نهایت تونست راه بره.
البته ببینید، ما اینجا به عنوان تحلیلگر باید تأکید کنیم که شفای بیماری‌های صعب‌العلاج فقط با ذهن تو علم پزشکی مدرن به شدت مورد بحث و اثبات شده نیست. ما اینجا تایید علمی نمی کنیم، فقط داریم گزارش میدیم که تو این ورکشاپ چه استدلالهایی برای این اتفاقات که بهش میگن معجزه آورده شده.
100%. هدف دیسپنزا هم تو ورکشاپ همینه که بگه اینا جادو نیستن، یه علم قابل اندازه‌گیری هستن که اگه درست تمرین بشن میتونن برای هر کسی جواب بدن.
خب وقتمون داره تموم میشه. این یادداشت ها واقعا ذهن آدم رو به چالش میکشن. ما مفاهیم زیادی رو مرور کردیم تا شما خودتون برید عمیق‌تر بشید. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم میخوام یه سوال رو رها کنم تا خودتون تو خلوت بهش فکر کنید. امروز با همه این حرفایی که زدیم، اگه قرار باشه شما همین الان یه تیک کاغذ بردارید، یه حرف انگلیسی روش بنویسید و دو تا خط موجدار دورش بکشید، اون حرف چی خواهد بود؟
چه سوال خوبی.
چه احساسی پشت اون حرف پنهان شده؟ اگه حتی 1% از این حرفا درست باشه، چه آینده ناشناخته‌ای تو میدان کوانتومی منتظر تا شما بهش وصل بشید؟ شاید واقعاً وقتشه اون ماشین اسپورت رو از دنده 1 در بیارید و سیگنال وایفای درونیتون رو روشن کنید. خب و در آخر هم حتماً با نظرات و سوالات خودتون تو کامنت ها ما رو یاری کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید خیلی ممنونیم. تا یه گپ و گفته دیگه، ذهنتون باز و قلبتون منسجم باد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.